بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز من یه مطلبی گفتم برای برخی از آقایان مثل این که ثقیل بود، مبنی بر این که چطور میشه رجوع کرد، حق رجوع به کسی وجود داشته باشد برای اخذ مالی در حالی که ذمه او مشغول نیست. من رفتم فکر کردم یه خورده برای این مثال پیدا بکنم. مثالی که به ذهنم رسید نفقه اقاربه. نفقه اقارب دفعش واجب، اقارب هم حق دارند رجوع کنند و مطالبه کنند، اما ذمه اون کسی که نفقه بر او واجب است مشغول نیست، زمانم بر عهده‌اش نیست، ذمه‌اش مشغول نیست، به اون معنا که زمانی بر عهده‌اش نیست، لذا اگر نداد گناه کرده اما دین نیست. پس امکان، البته این با بحث ما یه مقداری فرق داره ها. در بحث ما عرض کردیم بعد از این که رجوع کرد مغرور به قار، بر ذمه قار مستقر میشه و میشه دین، از اون بعد دیگه باید بده، دینش هم هست. در نفقه اقارب حتی با رجوع اقارب هم دین نمیشه، از این جهت فرق است. اما من با اینش الان کار ندارم، به این کار دارم که می توان مراجعه کرد به کسی و از او مطالبه مال کرد در حالی که ذمه‌اش مشغول نیست، زمانی ندارد، تعهد دارد، چون تعهد با زمان متفاوته. این فرد متعهد است شرعاً، شارع تعهدی بر عهده او گذاشته. ولو خودش متعهد نباشد، اما شارع این تعهد را بر عهده او گذاشته، اونو متعهد شرعی کرده که باید فلان مالو به فلان کس پرداخت کنی. اما اگر پرداخت نکرد ذمه‌اش مشغول نیست. حالا این در بحث نفقه. در بحث خودمون چی میگیم؟ در بحث غرور میگیم شارع متعهد کرده است غار را. به چی؟ به این که در صورت مراجعه مغرور باید جبران کنی و مال را بپردازی، خسارت شو بدی. این یک تعهد شرعی است، نیازمند شغل ذمه نیست. هر تعهدی ممکنه ذمه مشغول نباشد اما تعهد باشد. البته عرض کردم بحث ما با این بحث نفقه اقارب از یک جهت فرق داره، اونم این که در بحث غرور اگر رجوع کرد بعد از آن دین است، اما در نفقه اقارب اگر رجوع کردم دیگه دین نمی شود. در ما نحن فیه چرا میگیم دین است؟ برای اینکه ظاهر دلیل هر جایی که بر کسی تکلیفی گذاشته باشد مبنی بر اداء دین، اداء مال، این است که این اداء مال بر ذمه اوست، ذمه او مشغول است. این ظاهر دلیله. اگر در مورد خاصی ما گفتیم ذمه مشغول نیست، به جهت این است که در اون مورد دلیل داریم. در نفقه اقارب که میگن دین نمی شود، میگن دلیل داریم که دین نمی شود، دلیلم اجماع. اگر دلیل فلزا اونجا بعضی اشکال کردن، مثلا صاحب جواهر میگه قدر متیقن از اجماع جاییست که این طرف چیزی میخواسته بهش نداده، نفقهشو نداده، اما اگه این بره برای نفقه خودش قرض کنه و مدیون بشه، اون وقت دلیلی نداریم که بگیم بر او لازم نیست حتی دین این رو هم بده، باید دینشو بده. لذا اونجا هم مسئله خیلی مسئله صافی نیست. حالا اگر عمری باشه انشالله برسیم به بحث نفقات، در اونجا باید به تفصیل راجبش صحبت کنیم. اما در ما نحن فیه میگیم اگر مغرور به قار رجوع کرد، بعد از رجوع دیگه ذمه قار مشغوله و دینه. چرا؟ برای اینکه ظاهر دلیلی که تجویز میکند رجوع به کسی را برای مطالبه مالی این است که حداقل بعد از رجوع دیگه ذمه مشغول است. اگر بخوایم بگیم بعد از رجوع هم مشغول نیست، مجرد تکلیفه، اگه نداد بدهکار نیست، فقط گناه کرده. این دلیل میخواد، این خلاف ظاهر دلیله. متفاهم عرفی این نیست از دلیل. و در ما نحن فیه دلیلی نداریم که بعد از رجوع مغرور به قار هم قار ذمه‌اش مشغول نشه و دین نشه. فلذا میگیم بر اساس متفاهم عرفی ذمه مغرور، ذمه قار مشغول است. بنابراین وجه جواز رجوع مغرور به قار می شود چی؟ تعهد شرعی که بر عهده قار گذاشته شده، مبنی بر این که اجابت کند مغرور را وقتی که به او رجوع کرد برای جبران خسارت، نه اینکه مجرد خسارت ذمه او مشغول بشد. دلیل تعهد او تدلیس است. بله، همون میشه دید. نه، متعهد کرده. چرا متعهد کرده؟ به جهت غرور دید. به جهت در همجوری که گتره ای که متعهدش نکرده که، چون غار بوده متعهدش کرد. شما هیچ چیزی میخواستید بگید؟
کسی که
مشغول
به
اون مال یعنی چی؟ یعنی این؟ اگر این باشه که مشغول و ذمه نیست که، باید اینو دفع کنه. ذمه وقتی است که این نباشد. اگر این خارجی مال کسی باشه که باید دفع این کنید. اگر این نباشه ذمه باشه، وقتی مرد از دویونشه باید اول مثل همه دویون دیگر دینشو بدم، بعد تقسیم برسه، تقسیم ارث کنه. عرض شود که دیروز آخر بحث به این نکته رسیدیم که برخی از حضرات فرمودند اگر مولا تدلیس کند امرا، این نکاح اصلا صحیحه و عمه می شود حره، در واقع عتق است، یا خودش عتقه یا اقرار به عتقه، یا انشاء عتقه یا اخباری است که اقرار است و لازمش حصول عتق قبل از آن است. لذا این مرد هم با حره ازدواج کرده، پس شرط هم محققه و دلیلی هم برای فسخ نکاح نیست. اون چه که در کلمات حضرات آمده، این مربوط به مقام اثباته، اما در مقام ثبوت اگر معلوم باشد که مولا امر آزاد نکرده و اون چیزی که گفته ازش اراده عتق نداشته، نمیتونیم بگیم به مجرد اینکه تدلیس کرده پس عمه حره شد. بله در مقام اثبات میتونیم اخذ بکنیم به کلام مولا، بگیم حرف خودته، خلافشو باید اثبات بکنیم. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. بلکه ممکنه حتی اشکال بشه که اگر کلام مولا ظهور در اخبار داشته باشد نه در انشا، نگه هیه هره که بگیم انشا هم باهاش امکان پذیره، مثلا بگه که تزوج هذه الحره، ممکنه اینجا اشکال بگیریم حتی نسبت به مقام اثبات و بگیم که این اخبار از حریته، اخبار از حریت که موجب عتق نیست، عتق انشا میخواد. این اقرار نکرده به این که من عتق کردم، انشاء کردم عتق را تا اخذ به او بکنی. این داره اخبار از حریت میکنه، نه اقرار به انشاء عتق است نه خودش انشاء عتق. پس به چه جهتی میگید که این اثبات میکند عرض شود که عمه عتق شده؟ جهتش اینه که اگر بله امار اقرار از اماراتی است که اخذ به لوازم آن ممکن است. برخی در خصوص فرق بین اماره و اصل گفتند، اصل یکی از فرقاش، اصل درش اخذ به لوازم امکان پذیر نیست، اما اقرار درش اخذ به لوازم عرض شود که اماره درش اخذ به لوازم امکان پذیر هست. مثلا استصحاب لوازمش حجیت نداره، اخذ به لوازم بکنن میگه این اصل مثبته، اما بینه لوازمش هم معتبره. مرحوم آقای خویی کلام دقیقی داره در اینجا، میفرماید که این که بگید هر اماره ای لوازمش معتبر است این درست نیست، امارات مختلفه. در برخی از امارات لوازم معتبر است و حجت است، اما در برخی دیگر نه. مثلا حمل فعل مسلم بر صحت، این از اصول که نیست، این از امارات. اگه مسلمانی از کنار من رد شد نمیدانم دشنام داد یا سلام کرد، حمل فعل مسلم بر صحت چی میگه؟ نه، میگه بگو دشنام نداد. کار حرامی نکرد، اهانتی نکرد، اینو فقط میگه. اما وقتی من نمیدانم امر مردد بین دشنام و سلام، اگر دشنام نداد لازمش چیه؟ سلام کرده باشه. جواب سلام واجبه؟ نه. در اینجا باید جواب سلام بده؟ نه.
اماره و بینه
و یا اقدام اینا در مقام دعوا هستش؟ نه، اماره لزوما در مقام دعوا نیست. ید اماره بر ملک هست یا نه؟
حمله مسلم را
بسهر، شما مثل گوش نمیدی
اینجا خلافش ثابته.
من دارم میگم ید اماره بر ملک هست یا نه؟
بله.
در مقام دعوا؟
نه.
پس چی میگی در مقام دعوا؟ سوق اماره بر تزکیه هست یا نه؟ در مقام دعوا؟
پس کی گفته هرچی اماره است مال مقام دعوا است؟
نه بیانه رو من بیانه بود
بیانه فقط مال مقام دعوا نیست. اگر من از یک کسی میخوام یه چیزی بخرم، یدم برون نمیدونم داره یا نداره، نمیدونم اصلا ملکش هست یا نه، دو نفر آمدن شهادت دادن که این ملک اوست، نمیتونم عقص بکنم، بعد میگه باید بریم دعوا کنیم پیش حاکم، تو بیا اونجا شهادت بدی. کی گفتم چون نشد؟ بیانه حجیت دارد، هم در مقام دعوا هم در غیر مقام. فلذا اگر بیانه قائم شد بر این که امروز اول ماهه، نباید عقص کنی بهش؟ امارات دو دستن، برخی از امارات لوازمشون حجیت داره، برخی دیگر نه. اقرار از اماراتی است که لوازمش حجیت داره و اعتبار داره، مثل بیانه. حالا اگر کسی اخبار کند بگه هیه حره، این لازمش چیست؟ اقرار داره میکنه به حریت کسی که ملک اوست، در خصوص ملک خود داره اقرار میکنه، این عمه ملک اوست دیگه. پس وقتی میگه هیه حره داره اقرار میکنه در خصوص ملک خود به این که این حره است. لازمه حریت چیست؟ لازمش این است که اتقی صورت گرفته باشد، پس این لازمه هم قابل اخذه. عرض کردم مال مقام اثبات نه ثبوت، ثبوتن هر اقراری و اگر شما بدانی مخالف با واقع اعتبار نداره. بیانه هم همینطوره، این هم مال مقامیه که شما علم واقع نداشته باشی، اگه علم واقع داشته باشی که دیگه بحث بیانه و اقرار نمیده. بنابراین اخذ به اقرار در اینجا جهتش اینه. اون اخبار اقوا از انشا نیست، انشاء با جمله خبریه است. اون انشاء میگن اخبار در مقام انشاء، یعنی داره انشاء میکنه اما با جمله خبری، مثل این که بگه میری نون میگیری میای، یعنی چی؟ یعنی برو نون بگیر بیار. درسته تأکیدش بیشتره، گفتن انشاء با جمله خبری آکده از انشاء با جمله انشائی، اما معنای انشائی میده، معنای خبری نمیده در اینجا. اما اگر کلامی که مولا گفته نه ظهور در عتق داشته باشد، نه اخبار از حریت کرده باشه، این عبد با توجه به قرائنی که در مقام وجود دارد این گونه فهمیده باشد که این زن حر است. اصلا فرض کنید که مولا ممکنه خودش هیچ کاری هم هیچ حرفی هم از دهنش در نیامده باشه، اما شرایط را به نحوی مهیا کرده باشه که این فکر کنه که یا یقین بکنه این زوج که این حره است، یا دهنش هم به چیزی در آمده، مثلا بگه که ایشون دختر فلان آقاست. خب دختر فلان آقا قطعا عمه نمیتونه باشه، نگفته حره است، نه انشاء عتق کرده نه اخبار از حریت، به دروغ گفته دختر فلان آقاست، دختر فلان آقا رو این گفته، خب تو ذهنش حلاجی کرده دختر فلان آقا حتما حر است، نمیتونه عمه باشه، وجهی برای عمه بودن او نیست. بعد معلوم بشه که مولا دروغ گفته، در اینجا اثباتن هم نمیشه اخذ کرد به کلام مولا و بر اساس اون بگیم این عمه عتق شده و حر است. بنابراین تدلیس محققه، زوج حق فسخ دارد و دادن مهر هم به عمه بر زوج در این فرض لازم نیست. چرا؟ برای اینکه عمه خودش که مالک نمیشه، این مهر به کی میرسه؟ به مولا میرسه. مدلس کیست؟ مولا. پس چیزی بهش داده نمیشه. اما اگر زوج قبل از این که علم پیدا بکنه به تدلیس، مهر را به این زن داده بوده، اگر مهر هنوز عینش باقی است و پس میگیره، اما اگر زن عین را تلف کرد، اتلاف کرد یا تلف شد، گوسفندی مثلا مهرش بود، سرشو برید، کباب کرد، خورد، در این صورت مستند به قاعده غرور میتونه رجوع کنه به کی؟ به مولا، بگه این خسارت را باید به من بپردازی. بلکه مخارج دیگری که در مورد این زن کرده مثل نفقات، اونها رو هم میتونه از مولا مطالبه کنه، همان گونه که سابقا عرض کرد. البته برخی در اینجا یه احتمال دیگری دادند در مسئله. مرحوم سید عاملی، نوه مرحوم شهید ثانی، در نهایت المرام اینطور می‌فرماید: ولو کان الزوج قد دفع المهر الیها مع تدلیس المولا و عدم تلفظه بما یقتضی العتق اخذه منها ان کانت عینه باقیه. اگه عین باقی است، اینو پس میگیره. و ان تلفت فی یدها احتمل قویاً رجوعه بهی علی المولا لمکان الغرور فتضعف المباشره و یکون السبب اقوا کما اذا قدم طعاما الی مالکه فاکله و هو لا یعلم به. قاعده غرور رو تبدیل کرده به قاعده تسبیب در واقع. و یحتمل زمانها المهر فی کسبها او تبعیتها بهی بعد العتق. یه احتمال دیگه هم ایشون میگه در مسئله هست، اونم این که بگیم اگر این عمه عرض شود که کسوب باشد، کاری داره، فنی داره، حرفه‌ای داره که ازش میتونه درآمد کسب بکنه، لازم است اینو به کار بگمارند و درآمدی که از این به دست میاد و بدن به زوج، از مولا نمیگیرن، از منافع عمل عمه میگیرن. احتمال دیگری که وجود دارد این است که بگیم حالا اگرم کسوب نبود چی بشه؟ بگیم الان چیزی نمیتونه بگیره، نه از عمه نه از مولا، این میشه طلب او بر عهده عمه. اما عمه که الان نمیتونه مالک بشه، چون هرچی داره مال مولاست، خودش چیزی نداره. پس بعد از این که عتق، اگر عتقی صورت گرفت، بعد العتق میتونه بیاد سراغش بگه حالا طلای منو بده. اگه نشد چی؟ نشده دیگه، هیچی، مال از دست. عرض شود که اما اولا همانطور که سابقا گذشت، زمان از باب غرور ارتباطی به اقوا بودن سبب از مباشر نداره. این مربوط به قاعده تسبیبه، نه به قاعده غرور. پس این که میتونه مولا رجوع بکند مبتنی بر چنین فرضی نیست. مجرد این که غار باشد مولا کفایت میکند رجوع، برای رجوع. و ثانیاً در فرضی که مدلس مولا باشه، وجهی برای رجوع به عمه نیست. چرا؟ چون عمه مهر رو در چی گرفته؟ نکاح صحیح، نکاح که فاسد نبوده. فلذا میگیم زوج حق فسخ دارد، نه اینکه نکاح فاسد بوده. عمه مهر را در نکاح صحیح گرفته. این مال مال کی بوده؟ مال مولا. چون عمه چیزی رو که مالک بشه در واقع ملک مولاست، ملک عمه نیست. تلفش هم از مولا محسوب میشه، نه از زوج. نمیگیم مال زوج تلف شد. اگر اصل عقد فاسد بود، این مالی که تلف شده مال کی بوده؟ مال زوج بوده، اصلا اون مالک نشده که در ملک خودش تلف بشه. اما وقتی میگیم عقد صحیح بوده، این مال در ملک کی تلف شده؟ در ملک مولا. فلذا جریان قاعده اتلاف یا ید در اینجا اصلا وجهی نداره. تنها چیزی که هست همان قاعده غروره. اگر قاعده غرور نبود، اصلا زوج حق رجوع نداشت، چون نکاح صحیح محقق شده، وطیم صورت گرفته، مهرم کلش در نکاح صحیح داده شده، با دخول هم کلش مستقر شده، تلف هم در ملک خودش تصرف کرده. تنها وجهی که داریم برای این که حالا زوج میتواند رجوع کند قاعده چیه؟ قاعده غروره. قاعده غرورم میگه به کی رجوع کن؟ به غار. غار کیه؟ مولاست. پس اینجا اگر بخوایم بگیم میتونه رجوع بکنه، تنها کسی که حق رجوع بهش داره مولاست. همانطور که اگر این زن اصلا حره بود، شرط دیگری در ضمن نکاح شده بود، مدلس هم خودش نبود، کس دیگری بود، اگر بهش دخول کنه باید چیکار کنه؟ مهر رو تماما به این زن بده، بعد بره از کی بگیره؟ از مدلس. اگرم به این زن داده باشه مهر رو از قبل و زن هم مهر رو تلف کرده باشد، یا حتی اگر باقی باشد، الان حق رجوع به زن را دیگه نداره، باید بره یخه مدلس رو بگیره. چون زن اگرم تلف کرده، مال خودش رو تلف کرده، مال اون رو تلف نکرده. اون در جایی که اتلاف مال غیر کرده باشه. بله. خب پس باید یخه مولا رو بگیری. چرا یخه اونو میگیری؟
مال مولاست.
در کجا میگی؟ در قاعده غرور یا ائتلاف؟
جایی که چون فرمودن کسب و کار بکنه، تا اینکه بپردازه به زوج.
بله، اونم در واقع مالی که به دست میاره مال مولاست. اونم مال مولاست، فرقی نمی کنه. اما حالا من دقیقا نرفتم اونجا، شاید روایاتی باشد مستند به روایات اونو میگن، من الان تو ذهنم نیست که مستندشون در این که میگن عمه باید کار بکنه و از کسب خودش خسارت بپردازه چیز، الان تو ذهنم نیست. اما حالا مستند اونجا هرچی هم باشه ارتباط بحث ما نداره. و ثالثاً احتمالی که ایشون داده اصلا مخالف با اخبار، خب در خصوص مورد خبر میگه برو از مولا از مدلس بگیر دیگه، در برابر اخبار که احتمال معنی نداره که باید برام مدلس بگیرید دیگه. برخی هم گفتند که اگر دخول کرد نمیتونه تمام مهر را پس بگیره، یه مقداری باید به عنوان مهر بده. شیخ در مبسوط میفرماید کل موضع ان قلنا یرجع علی غیرها، یعنی غیر زوجه، کل موضع ان، نه فقط در بحث عمه، هر جایی به هر جهتی با تدلیس نکاح فسخ شد یا با عیبی که عیب فسخ شد در حالی که تدلیس هم بوده، چون در برخی از عیوب هم تدلیس داشتیم، روایت های تدلیس مربوط به برخی از عیوب هم بود، هر جا با تدلیس فسخ شد و مدلس غیر زوج است، رجع به کل ما غرم علی، کل پولیو که داده، مهریو که داده میتونه پس بگیره. و کل موضع ان قلنا الرجوع علیها فبکم یرجع، اما در مواردی که میگیم به خود زوجه میتواند رجوع کند و بگیره، یعنی مدلسه خود زوجه است، چقدر پس بگیره؟ قال قومون یرجع به کلهی الا القدر الذی یجوز ان یکون مهرا لئلا یعر الوطء عن البدل. و قال آخرون یرجع علیها به کله والاول اقوا. یه دسته گفتن کل مهر را از زوجه بگیر، زوج حق دارد تمام مهری را که داده از زوجه بگیره، اما میگه یه دسته گفتن نه، اقل مقداری که میتواند مهر باشد را بذاره در دست زوجه بماند، بیشتر از اون بگیره. اقل مقداری که میتواند مهر باشد یعنی چی؟ یعنی اقل ما یتمول، چون انشاءالله در بحث مهر میرسیم، شرط این که چیزی مهر باشد، بتواند مهر باشد، این است که مالیت داشته باشد. از حیث قلت هم حدی ندارد، مال باشد هر چقدر کم باشه مهم نیست، فقط مال باشه. میگن نه از حیث قلت حد دارد نه از حیث کثرت، ترازی طرفین اگر باشد کافی است، اما مال باید باشه. فلذا مثلا، یعنی مالیت داشته، مثلا این کسی بیاد یه پره کاه رو بخواد مهر قرار بده نمیشه، چرا؟ چون پره کاه مالیت نداره. یه دونه یه گندم رو بخواد مهر قرار بده نمیشه، چون مالیت نداره. اقل چیزی که میتواند مالیت داشته باشه رو بهش بده به عنوان مهرش، بیشترش رو بگیره. چرا؟ لئلا یعر الوطء عن البدل، برای اینکه وطع مجانی صورت نگرفته باشه. وطع کرده یه چیزی هم بده در برابرش. در واقع عوض بپردازد در برابر معوضی که به دستش رسیده، مثلا بدل داره میگه دیگه، یعنی عوض و معوضی در نظر میگیره، و خود ایشون هم همین رو اختیار کرده. این مطلبی که ایشون گفته اتفاقا در مورد عمه نیست، چون در مورد عمه به خودش رجوع نمیشه، به مولا رجوع میشه، البته مگر اینکه عمه مدلس خودش باشه، اونجا میشه. اگه مدلس، حالا بعدا میرسیم، اگه مدلس خودش شد باید چی کار کرد؟ علامه هم در مختلف میفرماید اذا کانت هی المدلسه بعد دخول و تسلیم المهر فالمشهور انه یرجع الزوج علیها بما دفعه و ان کان الولی هو المدلس رجع الزوج علی و کان له المهر کملا. اگر مدلس در حالی که دخولم صورت گرفته مهرم داده شده، مدلس اگر خود زوجه باشد مشهور میگن کل پول و کل مهر رو از اون میگیریم، اگر غیر زوجه باشد ولی باشد میگن کل مهر رو از ولی میگیریم. و قال ابن الجنید و ان حکم له بالفسخ لاجل العیب و هو به رجع علی الولی الا قدر اقل مهر مثلها. ابن جنید گفته اگر به خاطر عیب حکم کردیم به فسخ، میتونه رجوع کنه به ولی بر فرض اینکه ولی تدلیس کرده با این عیب. چقدر میتونه از ولی بگیره؟ مازاد اقل مهر المثل اورا. این با حرف شیخ فرق کرده. حرف شیخ چی بود؟ اقل ما یتمول، اقل چیزی که مالیت داره، که این ممکنه خیلی کمتر از مهر المثل باشه. ابن جنید میگه اقل مهر المثل، فرض کنید مهر المثل یک حدی داره، مثلا میگن از اینقدر تا اینقدر معمولا، میگه اون اقلشو در نظر بگیر، اقل مهر المثلشو نمیتونی بگیری، بیشترشو بگیر. در کجا؟ در جایی که مدلس ولیست، نه در جایی که مدلس خودشه. در حالی که شیخ فرموده بود اگر مدلس ولی باشد کلشو میگیریم، ابن جنید میگه مدلس ولی هم باشد به اندازه مهر المثلشو نمیتونی بگیری، اقل مهر المثلشو. الا ان یکون مما لا یظهر وقد خفی علی الولی فیکون لها اقل و صداق مثلها. اگر مدلس خود زوجه باشد اینم هم مثل همونه، اقل مهر المثلشو بذار دستش بمونه، بیشتر از اونو بگیر. والباقی مردودون من مالها علی زوجها و حکمها حکم ولیها ان کانت هی العاقده علی نفسها و الوجه اندی. این دیگه حرف علامه است، اونجا حرف ابن جنید تمام شد، و الوجه اندی حرف علامه است. و الوجه اندی انه یرجع علیها بما دفعه الا به اقل ما یکون و مهرن. این شد حرف کی؟ حرف شیخ. یعنی ابن جنید قبول نکرده، اقل ما یتمول رو داره میپذیره. لئلا یخلو البزء عن عوض، همون باز حرف شیخ. و هو الذی قواه الشیخ فی المبسوط ایضا، با یه فرق، شیخ در مبسوط تفصیل داد مدلس زوجه است یا ولی، گفت اگر ولی باشد کلشو بگیر، اگر زوجه باشد اقل ما یتمول رو بذار دستش بمونه، بیشترشو بگیر. علامه مطلقا داره میگه چه مدلس زوجه باشد چه ولی. این بحثم فقط اختصاص به عمه نداره ها، این در حره هم هست، فرقی نمیکنه. اگر حره هم نکاح در نکاح تدلیس شده باشد در نکاحش به یک نحوی و بخواد فسخ بکنه، این بحث در اونجا هم هست، فقط اختصاص به این که عمه تدلیس بشود به حره نیست. اینم قول مرحوم علامه در مختلف. حالا یکی دو تا قول دیگه هم هست، انشالله جلسه بعد اون بی باشه خدمتتون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.